بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بغية الله الأعظم مولانا الغتفة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار، وراجعنه الله آخر أهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روز عاشوراست. عاشورا این روز نهضت انسانیت علیه حیوانیت، روز نهضت حق در مقابل باطل، روز نهضت عدل در مقابل ظلم. بنابراین نهضت عاشورا نهضت یک نفر نیست، یک فرد نیست، بلکه نهضت نوع انسان است. زیرا انسان در هر زمانی خواهان حق است و متنفر از باطل، خواهان عدل است و متنفر از ظلم. ولذا تا انسانیت و آدمیت در دنیا زنده است، عاشورا هم زنده است و خاموش شدن ندارد. ولذا هر سال که موسم عاشورا فرا می رسد، لازم است سر این نهضت و انگیزه این نهضت مکررن با بیانات مختلف بیان بشود تا رمز بقا و دوام اون روشن بشود. و بهترین بیان برای نشون دادن انگیزه این نهضت، بیان خود به وجود آورنده این نهضت است، که خودش اون روزی که از مدینه میخواست بیرون بیاد وصیت نوشت، داد به دست برادرش ابن حنفیه که بسم الله الرحمن الرحیم هادا ما اوصا به الحسین ابن علی ابن ابی طالب ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. مردم بعدا نگویند که کافر بوده چون خروج کرده در مقابل حاکم وقت، نگم که خارج شده، خروج کرده. خارجی که میگفتن یعنی خروج کرده در مقابل ولی امر، نه اینکه از بیرون آمده. مردم که میشناختن اونها را دیگه میدونستن، میگفتن بر علیه حکومت وقت خروج کرده، از نیت خارجیه. فرمود نگویند بعد از من که من کافر بودم. من شهادت به وحدانیت میدم، شهادت به رسالت میدهم، و تا این که من که خارج میشم، خروج میکنم، قیام میکنم، هدفم ریاست طلبی نیست، دنیا دوست نیستم، مفسد نیستم. انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما. من ستمگر نیستم، مفسد فی الارض نیستم، ریاست طلب نیستم، خودخواه نیستم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، فقط میخوام امت جدم را اصلاح کنم، فساد را از بین ببرم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخواهم امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم. از این بیان روشن میشود که تنها انگیزه اصلی امام همین بوده، امر به معروف نهی از منکر. حالا مطالب دیگه هم که گفته شده است که انگیزه بوده، اون هم درست که جای خودش هست، مثل امتناع از بیعت. یعنی چون یزید فشار آورد باید بیعت کنی و بیعت با او هم مشروع نبود، ناچار مقاومت کرد و به شهادت رسید. میگن امتناع از بیعت باعث شد که به شهادت رسید. یا گفتن دعوت کوفیان، چون دعوت کرده بودن از امام که بیا ما آماده ایم برای قیام در مقابل حکومت وقت، چون دعوت کرده بودن ایشون ناچار شدن اجابت دعوت کنن، رفتند و به شهادت رسیدن. این هر دو درسته، بی اثر نیست، هم امتناع از بیعت بوده هم دعوت کوفیان، هر دو ایجاب تکلیف می کرده، ایجاب وظیفه می کرده. وقتی که مشروع نبود بیعت با حاکم جائر، خب ناچار می شود قیام کنند. و چون دعوت کرده بودن، زمینه آماده بود برای قیام، خب لازم بود به حسب ظاهر اجابت دعوت کند، وظیفه ایجاب می شود. اما در این حال اونی که اصل انگیزه بود همون امر به معروف نهی از منکر بود. یعنی برفرض ما اگه فرض کنیم که یزید فشار نمی آورد بر ایشون که بیعت کند، حالا فرضاً متعرض نمی شود، ایشون را در مدینه آرام می گذاشت، کاری بیشون نداشت، حتی احترام هم می کرد، حتی ممکنه یک قسمتی هم از مملکت اسلامی را به ایشون واگذار می کرد. مثلا می گفت در حجاز شما باشید حکومت کنید، در اختیار شما باشه، متعرض نمی شد با من بیعت کنید. و هم کوفیان دعوت نمی کردن از ایشون، آیا ایشون خاموش می موند، ساکت می نشست؟ یعنی یزید به همون کیفیت که دارد ادامه بدهد روش نامشروع خودش را و حد که حرمت اسلام، آیا ایشون سکوت میکرد؟ از این متعرض من نیستن، به من احترام میکنن، مقام محفوظه، حتی ریاست به من دادن، کوفیان دعوت نکردن، آلا ساکت مینشست؟ ابدا، باز همونه، نه میدید معروف مطروح میشود، منکر رواج پیدا میکند، باز هم وظیفه اش قیام بود. پس امتناع از بیعت مؤثر بود، دعوت کوفیان مؤثر بود، اما مؤثر اساسی این نبود، انگیزه واقعی این نبود، انگیزه همون امر به معروف نهی از منکر. منتها کدام معروف؟ نمیخواست بگه که حالا چون مردم نماز نمیخوانن من باید برن دعوت کنم نماز بخونم، روزه نمیگیرن بگم روزه بگیرید، خوب زدگات نمیدن بگم بدید. نه منکر، کدام منکر؟ مثلا میدید مردم شراب میخورن، قمار میزنن، زنا میکنن، کم فروشی میکنن، برای این جهات این منکر این بود؟ نه، اون معروفی که اون نظر داشت، او حفظ اساس اسلام بود، اون منظورش بود، نه اینکه نماز نمیخوانن، روزه نمیگیرن، زکات مردم مسلمان اون کارو میکردن، که معروف که متروک نبود از این جهت. حفظ اساس اسلام، معروف اونی که میخواست واجب بود، حفظ اساس اسلام بود. اون منکری که مرتکب شده بودن شرابخواری قماربازی نبود، منکر هدم اساس اسلام بود. اونا میخواستن هدم اساس اسلام کنن، نظر یزید و یزیدیم بود کاری کنن که اصلا صدای پیغمبر خاموش بشه، اسم خدا از بین برود، هدف این بود. و راستی اگر امام حسین علیه السلام قیام نمی کرد، هیچ باقی نمی ماند، هیچی، اسمی از خدا باقی نمی ماند، بساط نبوت انبیا برچیده می شود، قرآنی در بین نبود. واقعا چنین بود؟ شرایطی پیش آمد برای امام حسین، برای احدی پیش نیامده بود، بلکه هیچ از امامان، برای ایشون پیش آمده. شرایط جوری شد که دیدن اساس اسلام هدم میشه، به کلی نابود میشه، از بین میرود. منکر این بود، اون منکری ایشون برای او قیام کرد، هدم اساس اسلام بود منکر. اون معروفی که ایشون میخواست حفظ اساس اسلام بود، معروف حفظ اساس اسلام، منکر هدم اساس اسلام. و لذا قیام کرد در مقابل این جریان که اگر نمیکرد اساس نبوت و الوهیت و ادعای الوهیت و اعتقاد اون همه از بین رفته بود، هیچی باقی نبود. که الان بنده و شما اصلا عاشق قرآن نبودیم، عاشق اسلام نبودیم. تمام اینها از برکات قیام امام حسین علیه السلامه. چون معاویه کسی بود که دشمن سرسخت بود، بغض هم داشت با آل علی، اما ظاهر را حفظ می کرد، حتی خیلی نبود، در باطن خیلی کار می کرد. می گفت الا دفنن دفن آمد، اینقدر بکوشم که اسم پیغمبر را دفن کنم زیر خاک، از بین ببرم. هدف این بود، اما در این حال ظواهر را حفظ می کرد. در مذهب عمومی مردم کاری نمی کرد که حالا خلاف شر بشود و دشمنی با پیغمبر حساب بشه، این کار را نمی کرد. ولذا به یزید هم سفارش کرده بود بعد از من با حسین در نیفت، با او استفاده پیدا نکن. ظواهر را حس می کرد و در منتها برای مردم مشمول است و نمی شناختنش، چون حفظ ظاهر می کرد نمی شناختن این چه کار است. واقعا خیال می کردن که آدم خوبیه، مرد متعهدیه، مرد مؤمنیه، صحابه پیغمبر اکرمه، از اصحاب بوده، کاتب وحی بوده، کسانی که وحی رو می نوشته یکی از کتاب وحی معاویه بوده و برادر همسر پیغمبر اکرم بوده، خال المؤمنین حساب می کنن، برای اینکه ام حبیبه همسر پیغمبر اکرم خواهر معاویه بود. خب اینا همه سبب بود که مردم نمی شناختن او را، مردم خوبی می دانستن. شبهه در ذهن مردم، راوی گفت ما در رکاب مولا علیه السلام بودیم در جنگ صفین، تو گروه عمار یاسر بودیم، چون گروه ها تقسیم کرده بودن، هر گروهی تحت ریاست کسی بود، عمار یاسر رئیس اون گروهی بود که ما در اون گروه بودیم، زیر پرچم او بودیم. ظهر بود وسط روز که ما زیر اون سایه پرچم نشسته بودیم، این مردی آمد و صفها رو میشکافت همراهان من، گفت که واقعش اینه، من که صبح از خانه بیرون آمدم به میدان بیام، معتقد بودم علی علیه السلام حق است و معاویه باطله. اینه معتقد بودم، معاویه گمراه است و میخواد مردم به گمراهی بکشه. اما وقتی آمدم به میدان جنگ، دیدم عجیبه، اون سمت که این اوام نماز اونو میخوانن، ما نماز اونو اهل نمازن. من تعجب کردم، ما آمدیم با نماز خدا بجنگیم، آمدیم با قرآن بجنگیم، این شبهه شد برای من، چطور میشه؟ آمدم پیش امیرالمومنین گفتم آقا من همچه شبهه در من پیدا شده، چی معما چیه؟ فرمود که با عمار ملاقات کردی با عمار یاسر؟ گفتم نه. فرمود حتما برو، چون عمار خوب پیش مردم معروف بود که محترم بود، شخصیت عظیم بود پیش پیغمبر اکرم. آمدم پیش شما، نظر شما چیه؟ عمار گفت ببین اون پرسمی که مقابل ما هست، پرسم سیاه، دست کیه؟ گفت دست امرؤاسه. گفت بدان من بیدم در امان پیغمبر اکرم، جنگ بدر و احد و حنین با این پرچم جنگیدم و حالا همون پرچمه، یعنی اون پرچم الان شرکه، این پرچم الان توحیده، پرچم توحید با پرچم شرک می جنگه. اینو مطمئن باش. منظور این که شبه ایجاد شده برای مردم، گفت خب آدم خوبی، آدم مؤمنی، نمازخانیه، چرا با بجنگیم؟ ولذا امام حسن علیه السلام صلح کرد برای همین، چون دید نمیشه با او در میفته. اگر در مقابل او بیستد و جنگ مسلحانه به وجود بیاد، اصلا مردم میگن امام حسن دنیاداری میکنه، به خاطر ریاست رو میجنگه. او آدم صحابی پیغمبر اکرم، کاتب وحیه، چه اشکالی داره؟ حکومت دست اوست. این که امام حسن میجنگد میخواد دنیاداری کنه، ریاست طلبی کنه، دید از شرایط نیست. باید صلح کرد با او برای همین که همه مردم بفهمن من صلح کردم، شرایطی گفت بیان کردیم به او که عمل نشد، مردم بفهمن که این آدم پیمان شکنه، پایبند صلح شرعی هم نیست. امام اینو میدونست، برای اینکه او را بشناسند به مردم که این کافر باطنیه، مصالحه کرد. هم مصالحه کردیم، شما حاکم باش در این مردم، باید با این شرابه، یه چند شرطی بردن. یکی این بود که یزید ولیعهد نشه، یا شرایطش بود. بعد این که صلح نوشد او انداخت زیر پاش، گفت من بی این صلح از عمل نمی کنم، میمالم با زیر پا. مردم فهمیدن این چه فلزی هست، فهمیدن این اعتقادی به حقایقی نداره، پابند به صلح اسلامی هم نیم. ولی در خدمت امام حسن علیه السلام می شود گفت که زمینه برای کربلای امام حسین بود، اگر اون صلح نبود اصلا کربلا پیش نمی آمد، مردم نمی شناختن. با همین صلح امام حسن شناختن معاویه را، فهمیدن که این اصلا باطلان کافره، ایمانی به حقایق نداره. ولی در جنگ امام حسین پیش آمد که اگر صلح امام حسن نبود حتما قیام امام حسین بی نتیجه می مان. او معرفی کرد معاویه به مردم، فهمیدن. اینی که معاویه هم 10 سال هم که با امام حسین بود خیلی دست و اثار راه می رفت، یعنی مراقب بود که با امام حسین استکاک پیدا نکنه، رو در رو نشود، چون می دونست نمیشه. همه امام حسین با او در رو بود نمیشد. 10 سال امام حسین بود با معاویه ولی قیام نکرد. 10 سال امام حسن بود با معاویه، قیام نکرد. 10 سال امام حسین بود، قیام نکرد، چون شرایط درست نبود. هم زمان امام حسن هم زمان امام حسین علیه السلام شرایط درست نبود، نمیشد با او در بیفتن، چون مردم مشتبه بود، باورشون نمیشد که این آدم کافر هست و منافق، ایمانی نداره. امام حسین علیه السلام 10 سال با معاویه معاصر بود، ولی قیامی هم تهدید میکرد، نامه ها مینوشت، توبیخ میکرد، انتقاد میکرد، اما مسلحانه قیام نمیکرد در مقابلش، نمیشد. و او هم مراقب بود، خیلی با امام حسین در نیفته، اونم مراقب بود که گاهی دخالت میکرد امام حسین علیه السلام در بعضی کارها، او امضا میکرد، تصدیق میکرد، مخالفت نمیکرد، نمیخواست رو در روی پیدا کنه. حتی نوشتن که قافله ای حامل اموال فراوان بیت المال بود از حجاز و یمن میرفت به شام، بیت المال مسلمین، چون میگفتن او ولی امر است، ببرن پیش معاویه، او هر طور که صلاح دید مصرف کنه. خب امام حسین میدونست این اموال به اونجا برسد، خب اون تو دربار خودش در فسق و فجور و انواع منکرات داره صرف خواهد شد مال مردم. بیت المال باید به دست ولی امری که خدا راضیست به دست او برسه، نه به دست اون کسی که ادعا میکنه در واقع نی. واسه این بیت المال آمد پشت مدینه متوقف شد، این اموال فراوانی بود. امام حسین علیه السلام به جمعی از بنی هاشم دستور داد برون ضبط کنن اموال را، نگذارن که برود به شام، ضبط کردن. فرماندار مدینه هم که از قبل معاویه بود جرأت نکرد در قول امام حسین بیسته، چون شخصیت عظمتشون در مدینه معلوم، نتوانست مقاومت کنه، چیزی نگفت. امام ضبط کرد اموال را، برای اینکه اون رئیس قافله پیش معاویه مسئول نباشه رسید اموال رو نوشت، نوشت که این اول من ضبط کردم، اون رئیس قافله مقصر نیست، او را مسئول ندان، من ضبط کردم. وقتی که رسید به دست معاویه خب خیلی ناراحت شد، برای شد در این حال حفظ ظاهر کرد، برای نامه تشکرآمیز نوشت به امام حسین، نوشت من متشکرم از شما که با من تشریک مساعی کرده اید در رساندن اموال به مصارف حقش. این عرض کردم که معاویه دست به عصا راه می رفت، نمیخواست رو در رو ایجاد کنه در با امام حسین، و امام حسین هم مراقب بود که نمیشود فعلا با این شرایطی که مردم در بارش معتقدن قیام کرد. بزرگ در زمان او سکوت بود، سکوت نه کاملا، خب تهدید میکردن، نامه ها فراوان نوشتن، تهدید میکردن، توبیخ میکردن، خود تو جهنم آماده میکنه، اینا رو بود، اما مسلحانه قیام نبود. تا اینکه او از دنیا رفت و موقع یزید رسید، او حتاک بود، او کافر حتاک بی پرده و پرده دری بود، او علنا در مقابل مجمع عمومی مردم شراب میخورد و شعر میخوند، لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. این سلطنت بازیچه ای بود دست بنی هاشم، سلطنت نبوت چی، وحی چی، نه وحی در کار بوده نه قرآن در کار بوده، این حتاک بود پرده در. به هر حال امام حسین علیه السلام قیام خودش را از همون تقریبا سال آخر عمر معاویه شروع کرد، منتها با خطابه های خیلی مهیج، چون یزید به ولیعهد انتخاب شد و امام دید که خب این داره زمینه رو آماده میکنه برای بعد که فساد کلی به بار بیاد. این بود لازم بود که یه قدری بیشتر پرده رو بالا بزند با مردم صحبت کنه. سال آخر عمر معاویه بود یا دو سال قبل از مرگ معاویه بود، امام حسین در منا مجمع بزرگی تشکیل داد، دعوت کرد از همه بزرگان امت، علمای امت، از عباد و زهاد و بعضی که از صحابه پیغمبر بودن، زنده بودن هنوز، اصحاب دربار پیغمبر که پیغمبر رو دیده بودن، او را دعوت کرد که در امسال در منا باشید، من با شما سخنی دارم. چون اول باری بود که امام پرده را بالا زده بود در زمان خود معاویه، چون یزید ولیعهد شده بود، میخواستن بفهمانن که جریان چی هست و کار به کجا میرسه. این بود در مدینه، در منا، چون اوزا حجم بود و یا مردم آزاد بودن که ممارسی در کار نبود، ایشون اونجا مجمع را تشکیل داد در منا. زهاد و عباد و علما و بزرگان و امت حاضر شدن که امام سخنرانی کند در اونجا. حالا بنده چند جمله از اون سخنرانی امام رو عرض میکنم، باز مفصل خیلی چند جمله یادداشت کرده عرض میکنم که طرز تفکر امام به دست بیاد که چه جور از کجا شروع میکند و چطور آخرش به شهادت منتهی میشود. اون روز فرمود اعتبرو ایها الناس، خب خیلی مطلب خیلی سنگی بود، مجمع عمومی و در منا و از همه جا آمدن، کشور اسلامی در مکه اجتماع کردن. اعتبرو ایها الناس بما وعز الله به اولیاءه، شما که از عبادید، از علما هستید، ولی از صحابه پیغمبری، مراقب باشید، خداوند در امتهای گذشته توبیخ کرده علما و ربانیین را، اولا توبیخ کرده اونا را، من سوء ثنائه علی الاحبار از یقول لولا ینههم الربانیون، اونجا داره توبیخ میکنه خدا، چرا باید علما و دانشمندان و عباد ساکت بنشینن، چرا حرف نمیزنن؟ لولا ینههم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم السهد، میبینن که مردمی دارن سخنانی دروغ میگوین، حرام خاری میکنن، شما چرا در مقابل اون صحنه نمی ایستید؟ و انما عاقب الله ذلک علیهم، چرا خداوند مذمت کرده علمای گذشته را؟ چرا؟ لانهم کانوا یرون من الظلمه الذین قد لزموا، بر چون میدید که اونها میدیدن ظالمان بین ازورهم مقابل خود چشمشون، المنکر و الفساد، دارن منکر و فساد را ترویج میکنن، فلا ینهونهم عن ذلک، میبینن در این حال نهی نمی کنن. لقد خشیت علیکم، شما پیش خودتون آرزو دارید که بهشتی بشوید، خدا شما بهشت ببرد، من میترسم بر شماها بلا نازل بشه، نقمتی از نقمات خدا بر شما نازل بشه. لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله، ای کسانی که آرزوی سعادت جنت رضوان را می‌ترسم به همین زودی عقوبت خدا دامن شما را بگیره. وقت ترون عهود الله منقوضه، می‌بینید که پیمان‌های خدا دارد نقض میشه، فرامین خدا زیر پا نهاده میشود، و ذمه رسول الله محقوره، فرمان پیغمبر را تحقیر میشه، دین پیغمبر را شکست میخورد. یسیرون به شهوات، دارن در مسیر شهوات پیش میروند، تو دل به خودشون عمل میکنن. فیا عجبا و مالی لا عجب، من تعجب میکنم، چرا تعجب نکنم؟ ولی عرض، اینجاست که همین پرده را بالا میذارن، ولی عرض منغاش غشوم، مملکت افتاده به دست آدم دغلباز ستمکاری، چه معاویه منظور بود که برای اولین بار دارن در مجمع عمومی به این کیفیت از اسم میبره، مملکت افتاده به دست آدم دغلباز سبکسری، ظلومن عاملن علی المؤمنین بهم غیر رحیمن، درباره اهل ایمان رحمتی ندارد، ظلم دارد، فی کل بلد منهم علی منبره خطیبون رسق، توی شهرها هر جا شهری هست و منبری نهاده، چون امروز که دیگه وسیع تبلیغ منبر بود دیگه، مجله روزنامه اینا که نبود که، منبر بود، منبرم دست اونها بود. فرمود که در هر شهری برای منبری گذاشتن، خطیبی بالای منبر می رود، داره سخنوری می کند و مدح اونها می کند و ذم آل پیغمبر می کند. فلا ارزو هم شاغره، کشور زیر پای اینها افتاده و ایدیهم فیها مبسوطه، دستشان باز شده هر کاری که دلشون میخواد میکنن و ناس ده هون خبل مردم برده در چی اونا میگن اینو گوش میکنن. سلط هم علازاله، میدونید چرا اونا مصدق هم؟ شما ترس از مرگ در شما پیدا شده، شما از مرگ میترسید، خوب به دنیا در دلتون پیدا شده، دنیا دوست هستید و از مرگ میترسید. سلط هم علازاله، فرارکم من الموت و اعجابکم بین حیات اللتیه مفارقکم، این زندگی به همین زودی تمام میشه، شما میمیرید، شما از مرگ میترسید در مقابل این حاکم جبار نمیستید. مفصل عرض کردم، خود به خیلی تند همه هست زیاده، این چند جمله به طور انتخابش و با خدا صحبت میکنید. اللهم انک تعلم، خدا تو میدانی، انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحطام. ریاست طلبی ندارم، من نمیخوام به سلطنت برسم، من نمیخوام دنیا برسم، لنوری المعالم من دینک، من همه اش همم اینه که راه های دین خودت رو دهم، معالم دین را معرفی کنم و نصحر الاصلاح فی بلادش، میخوام در این شهرهای مسلمان ها اکنم از دونون من عبادک، این بندگان ستم دیده ات به امنیت برسن، امان پیدا کنن و یعمل به فرائزک، میخوام فرائزت عمل بشه، دین تو عمل بشود. بعد خطاب به اون مردم فرمود که انکم الام تنصرونا و تنصفونا، اگر از من یاری نکنید، انصاف به من ندهید، قوی الظلمت علیکم، ظالمان بر شما مسلط‌تر میشوند و امنوا فی اطفاء نور نبیکم، نور پیغمبرتون رو خاموش میکنن. این چند جمله این منتخب بود از اون خطاب بسیار مفصل در منا. اون زمان معاویه بود، یعنی سال اول سال آخر عمرش بود یا دو سال قبلش بود. بعدش تو از دنیا رفت و رسید نوبت به یزید. یزید پیشنهاد بیعت دار خیلی محکم نوشت و والی مدینه گرفته بودن قبلا، یه چند نفر مونده بودن، سه نفر، اون این سه نفر رو حتما بیعتشون بگیر، مخصوصا روی حسین علیه السلام خیلی تکیه کرده. نوشت سه نفرن، عبدالله بن زبیر است و عبدالله بن عمر است و حسین بن علی، از این سه نفر حتما بیعت بگیر که حتی اگر رسید به کشتن هم باید کشته بشوند تا بیعت بگیرشون. این بود پیشنهاد بیعت شد به امام حسین، فرمود که ابدا مثل منی هرگز با مثل یزیدی بیعت نمی کند و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت براین مثل یزید، من اگر بیعت کنم باید فاتحه اسلام را بخوانم، من میتونم فاتحه اسلام بخونم، بگم اسلام مرد و وظیفه دارم این کار رو بکنم، اگر بیعت با یزید کنم اسلام از بین رفته و علال اسلام السلام از قد بلیت الامه برا امسیحی. این نشون میده هدف ایشون حفظ اسلام بود، انگیزه اش این بود، مسئله امتناع از بیعت و بقیه اثر داشت ولی هدف این بود، گفت همین قصه اسلام دارم، نه قصه اینکه متعرض من میشم نمیذارم آرام بنشینم، نه فقط دعوت کوفیان، نه اسلام و علال اسلام از السلام از قد بلیت الامه برای مثل تازه خود شخص یزیدم اینقدر مهم نیست من به اون مخالفت کنم، مثل یزید میخوام این طرز این فکر در دنیا نباشه، خود یزید که مرد این فکر هست تا روز قیامت هم هست، من میخوام این فکر نباشه، ولی مثل یزید فرموده، یعنی او من شأن عجل از اینه که با شخص یزید طرف بشوم، او چیزی نیست، اونی که هست این فکر، فکر شومه، من نمیدونم که مثل یزید یعنی فکر یزید در دنیا باقی بمونه، رواج پیدا کنه. اینم یه حرفی بود که در اون مجلسی که قن ایشان رو کنه خب دید که نمیشه در مدینه بمونه، چون فشار برش می آورن نمیشه بمونه، باید کشته میشه، خود کشته شدن هست ولی میخواد جوری کشته بشه بعد که صدا کنه به همه جا برسه، ولی در یک گوشه بکشن که فایده نداره، این بود نمان در مدینه، چون من کشته میشد و هدف تأمین نمیشد. شبانه هم حرکت کرد از مدینه به مکه رفت، خب مکه چون بلده امنه، من دخل او کان آمنا، اونجا در امنیت بودن، کسی متعرض نمیشد، رفت مکه، سه ماه در مکه بود، یعنی از ماه رجب حرکت کرد، ماه شعبان و رمضان و شوال و ذیقعده اون در مکه بودن تا ذیحجه، تا هشتم ذیحجه. اونجا رفتن. اونجا هم باز خطابه خیلی تندی بازم ایراد کردن که خب مردم آمدن اجتماع کردن در از همه جا در مکه جمعن، روز هفتم به ذی‌حجه این خطابه را ایراد کردن. اونجا باز تندی اونجا نشون دادن که من هدف من معلومه و من خودم میدونم در این راه به شهادت میرسم، این من این راه را مرگ اینه میدونم، ولی زمان مردم بهت با خبر بشون کسی دنبال من نیفته به قصد اینکه من به حکومت میرسم و هم یه بله این کاری پیش براش گرفته میشه، بدانن من روی به سمت مرگ میروم. حالا هر که حاضر هست در این راه خون بدهد با من بیاد. خط الموت علی ولد آدم و خط القلاد علی جید الفتا، از همونجا سخن مرگه. مرگ برای آدمیان مسلمه، مانند اون قلاده ای که در گردن زنان جوان هست، مرگ در گردن هر انسانی هست، باید بمیره. من اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، من خیلی اشتیاق دیدار جدم و پدرم مادرم دارم، دیدار اونها اشتیاق در من پیدا شده. اون گونه ای که یعقوب به یوسف مشتاق بود من مشتاق هستم. یعنی همش این که من دارم میروم مرگ در این راه هست، هم بفهمن. و خیره لی مثل اون انلاقی، برای من قتلگاهی مقرر شده، به سمت اون قتلگاه میروم. و که انی به اوصالی، همین الان میبینم که این مفاصل بدنم رو قطعه میکنن. و که انی به اوصالی تتقطعها اصلان و فلوات، میبینم گرگان بیابان جمع شده اندور من و رو پاره پاره میکنن بین نواویس و کربلا. حالا که فهمیدید منظور من چیه، مرگ در این راه، یعنی بدانید اسلام فعلا در حال احتضار، میمیرد خون میخواهد و از بیماری باید خون بهش تزریق کنن، باید خون تزریق بشه، غیر این راه دیگه نداره، اونم خون من باید تزریق بشه. حالا هر کی میخواد دنبال من باشه، من کان بازلن فینا محجته و موت ان علا لغا الا نفسه فلیرحل معنا فانی راهرون بسبحان انشاءالله. حالا هر که حاضر هست خون دل در راه ما بریزد، با من بیاد همراه من. فردا می روم، فردا روز هشتم ذی‌حجه همه میان به مکه، روز هشتم ذی‌حجه همه به مکه جمع می شوند. همه امام حسین می خواهد همش پر سر صدا باشه، صدادار باشه، سوال انگیز باشه. در مدینه نمانده بیرون آمده سوال انگیزه. خب یعنی چرا ایشان نمانده در مدینه؟ چطور شده؟ معلوم میشه که متعرض شده اند دیگه، و بفهمند که چرا بیرون رفته، باز در باطن خود از وطن بیرون اومده، چرا در مکه مونده، سه ماه در مکه مونده. خب میفهمیدن، معلوم میشه که بلد امنه، چون ده امان ندارد، چون ایمن نیست آمده. بفهمند که حکومت وقت با او درگیری دارد. سوال انگیز بود. روز هشتم حرکت میکنه، سوال انگیز بیشتر. چرا روز هشتم چرا حرکت کرده؟ همه مردم آمدن به مکه، که مردم بیرون نمیاد، باید محرم بشوند، به عرفات بروند، همه سوال انگیزه. میخواست کشته بشود، اما نه جوری که مردم نفهمند، جوری کشته شود که تکون بخورد کشور اسلامی اون روز، همه بفهمند. چون امام حسین کشتنش بی سادگی که فرد عادی نبود، از نباید اثبات کند این حکومت حکومت باطله، این دین ندارن، این میخواد اثبات کنه. ولی راهش همینه که من کشته بشوم، همه بفهمن کشته امام حسین کشتن که به این سادگی نیست. ولی زا همه کاراش پر سر صدا بود، از مدینه بیرون آمدن، در مکه ماندن، روز هشتم باز از مکه بیرون رفت، اون با قافله و یه نفر دو نفر روز هشتم بیرون میره، که نمیفهمه با قافله حرکت کرده، قافله چند صد نفری هوا همراهش حرکت، ایتی خوب بودن، بعدن رفتن پراگنده شدن و یه ایتی روز بودن با قافله حرکت کرد. همه سوال کرده خود چرا چی شده که امام حسین حجت خدا پسر پیغمبر چرا در مکه نمیماند در موقع احرام و حج رفته. بعد تا رسید به لشکر هور، به این راه که لشکر هور رسید سر راه گرفت، اونجا باید سخنرانی کرده. در این سخنرانی هم بود که ایها رسول الله قال من رعا سلطانا جائران، مردم بفهمید رسول خدا فرموده هر کسی ببیند سلطان ستمگری حاکم جائری دارد تو مملکت اسلام، حرمتهای خدا را حال میکنه، حالا حالا پیمان خدا را میشکند، مخالفن به سنت رسول الله، یعنی اسلام نکن، انتقاد نکند، نه گفتاری نه کرداری خدا لازم است او را با همون حاکم جائر ببینه داره یک جائره ولی نه کاری بارداری این ها برشان مکنه در شیطان و طرقت رحم راه و از هر اولاد حسار کنه من با سا بین را تارس برا آدم را خود بخیزی بشیدن مرا مجید را بشه همشن شما داره ترعت کن و این ندعی قد که زبین استتین استراجه با ای دعی کس دعی این پیسر را در قیل که را زبین را بخیزن استراخی ما بیده و ظلم نزل جتاز نکلا و روغی و اونورونت این به ذلت را نه خدا بر من رسول را نه مؤمنین نه اون دامنی که مرا پرورش داد. با سخن از فاطمه علیه السلام در ردیف خدا رسول امامان فاطمه علیه السلام نه خدا راضی است به این کار نه رسول خدا نه اهل ایمان نه اون دامنی که مرا پرورش داد. به حضور تابت و تهارت من ان تؤثر ان نؤثر طاعت لعام الا مسار الکرام من بیام تن به ذلت و پستی بدهم و از کشتن در راه حق ابا کنم الا و انا ظاهف به هذه الاسره بدانی همه شما خب 30,000 جمعیت مسلح ایستادن با این سخنان در باب رو بدانید من با همین اندک جمعیتی که دارم کم جمعیت من ولی با همین جمعیتی کم نیستم در مقابل شما الا و انی ظاهف به هذه الاسره و اقلت العدد و خذت الناصر و این چند جملاتی که خواستم عرض کنم طرز تفکر امام حسین و به چه کیفیت حرکت که انگیزه از چه بوده. حالا ما هستیم با این عاشورا و جریان عاشورا فرمودن که روایت داریم این من حسرت و ندامت و ویل کله کسانی که در یک کاری هستن تحقیق اون کار نمی کنن یک عمر هم با اون سر و کار دارن نمی شناسن یک روزی فریاد یا حسرت هاشون بلند می شفن ویل کله اون کسی که از اون کاری که داشت یک عمرم با او بوده ولی نفهمیده حقیقت چه بوده اثر چه بوده منظور چه بوده روز قیامت فریاد یا حسرت ها بلند می شود. اگر فهمیدن بی اساس بوده اون کار یک عمر عجب چرا این کار بی اساس ما اینقدر دنبال کردیم وقت ضایع کردیم پول ضایع کردیم اگر نه اساس داشته افسوس دارن چرا خوب نفهمیدیم چرا از منافعش بهره نبردیم چرا به اون رنگ در نیامدیم. حالا ما این افسوس نداشته باشیم ما الان هستیم با عاشورا و دستگاه امام حسین علیه السلام و بفهمیم که منظور اون چی بود از ما چی میخواد. اگر گوش به حرف بدیم فقط دنبال ظواهری باشیم و خیلی از اثر نگیریم ما رو مؤاخذه میکنن. میگفت الا ترون الحق لا یعمل به مگه نمیبینید اون که درد من هست اینه که به حق عمل نمیشه از باطل خودداری نمی کنن. خب ما در زندگی ما چجوره همش حق عمل میشه یا در زندگی ما همش حق عمل میکنیم هیچ باطل تو زندگی ما نیست منکر تو ما نیست اون دردش همینه الا ترون الحق لا یعمل به والباطل لا یتناهان الا و انی ار الموت لا ار الموت الا سعاده ولی حیات ما از ظالمین لا برما من مرگ را سعادت خودم میدونم که در این راه کشته بشم تا این زنده بماند. شما وظیفه دارید زنده نگه بدارید این بشر را یه بدنی را در کربلا قطعه قطعه کرده که تا روز قیامه باید قطعه قطعه بشه حزب های گوناگون دسته های گوناگون جناح های گوناگون گروه های مختلف مذهب ها مختلف دیگه روی وحدت و اتحاد نخواهد دید تا مگر به دست فرزند همون بدنی که قطع قطع شده مگر او بیاد درست کنه. و لب همینه بشری که بدن اون بدن قطع قطع باید قطع قطع بشه. روز عاشورا از هر راک از هر راکی کلوخی سنگی برداشتن زیرش خون تازه دیدن سنگ برداشتن خون دیدن کلوخ دیدن خون دیدن همون روی اعلام خطر شد. یعنی بدانید بعد از این عمل زندگی شما خونالود خواهد شد تا روز قیامت از گوشه به کنار زندگی شما خون خواهد جوشید. مگر ساده است حجت خدا رو کشتن و اوراق و قرآن پاره پاره کردن زندگی خوش دیدن کشتنش یک اثر دارد سربریدنش یک اثر دارد شکستن پیشانیش یک اثر دارد شکافتن قلبش یک اثر دارد سوز جگرش به خشکی لبهایش یک اثر داره. بشری که آب رو بروی حسین بسته است، باید الالعبد آب رحمت خدا بروی بسته شود. بشری که یک پیراهن کهنه را هم به بدن او روان ندید، او را بیرون کشیدن، برای همیشه از جامعه عزت و شوکت باید برهنه بماند. شما توقع دارید این بشر در پنده زمین و آسمان له نشود و حالا که عصر روز عاشورا گفتن اسبها را لعن نعل تازه بزد. و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیل بعد القت عمدن سحقونی. نیمان آمدم و تشنه لبان کشته شدم. صلی الله علیه یا مولانا. نیمان آمدم و تشنه لبان کشته شدم، از شرار سم اسبان تن عریانم سوخت. از شرار سم اسبان تن عریانم سوخت. آفتاب و آتش و داغ دل و شعله جنگ، شور غم آتش حسرت رگ و شریانم سوخت. این هم جملاتی. روز عاشورا خیلی امام علیه السلام تلاش کرد. واقعا معجزه است، خرق عادته. یک نفر آدم یه بچهش مقابل چشمش ببینه، حال کشتنش بمیره، این دیگه حال نداره، حال گفتن نداره، حال کار نداره. عجیبه، این چه وجود عظیمیه. واقعا معجزه است. بچه رو دستش جان میدهد، خون گلوش میگیره و آسمان میپاشه باکش میگه. فرزند جوان 18 سالش مقابلش قطع قطع شده با کشنی. قاسم عزیزش قطع قطع شده با کشنی. برادر رشید، هر چند برادر، هفت برادر از او کشته اند. بچه هاش کشته اند. صدای البتهش بچه هاش در خیمه ها بلنده، با کشنی. دشمن تعجب میکرد، میگفت عجیبه حضور الحسین باک از مرگ باک نداره. این همه مصیبت ها برش فارد آمده، هر روز مانده یک جوان تازه نفسی داره کار میکنه. گفت والله ما رأیت مکسورن قد تو قد قتل ولده و اصحابه و اهل بیته عربد زعشم من الحسین. به خدا قسم من هیچ کسی را، یک مصیبت زده ای را که کشته باشن اولادش را، برادرانش را، اهل بیتش را، قوی القلب تر از حسین ندیدم. با همه این حرف ها تنها که مونده بود، باز هم سوار بر اسب و اون شمشیر در مقابل اونها کشیدن و مثل گله روباه از مقابل شیر بگریزن. چنین از صبح عاشورا تا بعد از ظهرش چقدر هی تلاش کرده داشته اون مصیبت ها. هی هر بدنی که رو خاک می افتاد بر می داشت می آورد به خیمه ها. یه خیمه مخصوص معین کرده بود، اونجا می داشت. هر بدنی شهید می شد بر می داشت می آورد، خودش می آورد در کنار اون نعش ها قرار می داد. از هر طرف صدا بلند می شود، یا اما مرا دریاب، پدر مرا دریاب، برادر مرا دریاب. بالای سر همه شان می رو، کنار همه هم می نشد. عاقبت خسته شد، سوار اسب خود برای آخرین وداعش به سمت لشکر می رفت. اون را عقب می رون، ولی حواس پیش به خیمگاه بود که اونجا رد به این رسه. یه جایی را انتخاب کرده بود، نقطه انتخاب کرده بود، اونجا مرکز بود. اول لشکر دشمن میز کنار میره، چون همه اینا هجوم میآوردن که زنده بگیرندش. اما هدفش این بود که زنده اسیرش کنن و این فریاد بکشید لا والله لا اوتیکم بیدی اعطا الذلیل ولا افر منکم فرار العبید. نه به خدا قسم، نه دست ذلت به شما میدهم، نه مانند بردگان از شما فرار میکنم. حمله میکرد به اونها و میگریختن. در میان سر اون نقطه میایستاد برای اینکه بفهمن اهل حرم هنوز زنده است. با صدای بلند میگفت لا حول ولا قوه الا بالله، که بشتبن صداش رو، دلشان گرم باشه، هنوز زنده است. تا وقتی یک حمله خیلی زیاد آمد شدید و فاصله زیادی لشکر رو برد، از این فاصله استفاده کرد، آمد به حرم برای وداع آخرینشون. ایستاد روی اسبش، صدای دخترانم، خواهرانم، همه بیایید، از شما خداحافظی کنم. یادش آمد یه فرزند بیماری هم در خیمگاه داره. از اسب پیاده شد، رفت داخل خیمه امام سجاد علیه السلام. ایشان نقل شده من اون روز سخت بیمار بودم، در حال اغماء بودم، خبر نداشتم در میدان جنگ چی می‌گذرد. عمه هم پرستار من بود. یه بار احساس کردم که دستی به پیشانی ما آمد، چشم باز کردم، پدرم کنار بسترم میشه، بدنش قر و خونه، زره پوشیده، از حلقه های زره خون میجوشد. وصیت کرد آماده بلا بشوید، شما را میبرند به اسارت، میبرند لباس اسارت بپوشید، خدا حامی شما، خدا حافظ شما. امام حسین میخواست مبلغ داشته باشه، برن به جهادی برسانم، خب تبلیغ باید بکنه، آخه این شهادت واقع شده، کی به خبر ببره اونجا؟ که مجله اینی، تلفنی، تلگراف اینی، رادیو اینی، فقط همه افراد، هم افراد دست اونان. امام حسین میخواست مبلغ بفرسته، خواهرش آورده، امام حسین لابین آورده، که میگوستن چرا میبره این رو شما آخه؟ و سفر پر خطر که نمیشه اولاد رو بود، زن رو بچه رو بود. میگه من هدفی دارم و مبلغ میبرم، بعد شهادت من ببرن خودشون، با دست خودشون ببرن مبلغین رو، به کوفه ببرن، به شام ببرن. فرمود آماده بلا بشوید، شکایت نکنید، خدا حافظ شماست، کلمه ای نگویید که نقص شما باشد و شما رو کوچک کند در میان مردم. موعظه کرد و وصیت کرد، خم شد، فرزند بیمارش را بوسی، از خنه بیرون آمد، دیگه ندیدن آقا را، دیگه ندیدن، تا وقتی صدای اصل بی صاحبش به گوش رسید. از خیمه ها بیرون دویدن، دنبال اصل به قتلگاه دویدن. وا حسینا، وا علیا، وا محمدا،
من را مردم گرفتم، بر سرت قرآن گرفتم، من ره میدان گرفتم، بر سرت قرآن گرفتم، تو زدی دستی به قلبم، تو زدی دستی به قلبم، من دوباره جان گرفتم، تو زدی دستی به قلبم، من دوباره جان گرفتم، من ره میدان گرفتم، من ره میدان گرفتم، بر سرت قرآن گرفتم، تو زدی دستی به قلبم، تو زدی دستی به قلبم، من دوباره جان گرفتم. ای حسین جان، ای حسین جان،
دستت بیا بالا رو داشت،
ای جانم حسین جان، ای حسین،
ای جونم، همه همه،
ای حسین جانم حسین جان، شمع شام تار زینب، دل بر و دل دار زینب، شمع شام تار زینب، دل بر و دل دار زینب، بر تو شد محو تماشا، دیده خوب بار زینب، دیده خون باره بین،
من ره میدان گرفت،
من ره میدان گرفت،
همه همه بگن ها،
من ره میدان،
بر سرت قرآن گرفتم،
بر سرت قرآن گرفتم،
تو زدی دستی،
تو زدی دستی به قلبم، من دوباره جان گرفت،
تو زدی دستی به،
تو زدی دستی به قلبم، من دوباره،
ای حسین جانم،
ای حسین جانم، حسین جان، ای حسین جانم، حسین جان، ای حسین جانم، حسین جان، جان، میزنم از سینه ناله، شد دلم پر خون شلاله، میروی اما چه گویم، من به زهرای ستاله، می روی اما چه گویم من به ذرای زداره. ای حسین جانم،
همه
ای حسین جان، ای حسین جان،
تو دست تو بیا بالا امروز.
زینبم تفسیر دردم، زینبم تفسیر دردم، غرق اشک و آه سردم، زینبم تفسیر دردم، غرق اشک و آه سردم، شمع بی پروانه من آمدم دورت گردم، شمع بی پروانه من آمدم دورت،
شمع بی پروانه من،
شمع بی پروانه،
داداش دیگه یاور نداری
بگردم. ای حسین جان، ای حسین جان، ای حسین جان،
روز عاشوراست ها، همه
ای حسین، اینجا قبله من ماه رویت، قبله من ماه رویت، از حرم آید به سویت، قبله من ماه رویت، از حرم آید به سویت، قبله من ماه رویت، از حرم آید به سویت، آمدم تا چه بگیرم، آمدم تا چه بگیرم، بوس از زیر گلویت، آمدم تا چه بگیرم، آمدم تا چه بگیرم، بوس از زیر گلویت. ای حسین جانم،
من ره میدان گرفتم بر سرت قرآن گرفتم،
بر سرت قرآن،
تو زدی دستی به قلبم،
تو زدی دستی به قلبم، من دوباره جان گرفتم، تو زدی دستی به قلبم،
ای حسین،
ای حسین، لحظه ای پیشم بمانه، روی تو ماه منیرم، لحظه ای پیشم بمانه، روی تو ماه منیرم، تا به روی دست خود آینه و قرآن بگیرم، تا به روی دست خود آینه و قرآن بگیرم، یا بکش دستی به روی سینم تا جان بگیرم، یا دعا کن با لب خوش جیدت تا من بمیرم. ای حسین جانم، حسین جان،
همه بگن ها،
ای حسین،
من ره میدان گرفتم،
من ره میدان گرفتم،
بر سرت قرآن گرفتم،
بر سرت،
من ره میدان گرفتم،
من ره میدان گرفتم، بر سرت،
تو زدی دستی به قلبم،
تو زدی دستی به قلبم،
من دوباره جان گرفتم،
من دوباره،
ای حسین جانم،
ای حسین جانم، حسین جانم،
ای ها،
ای حسین
جانم، اجازه میخوام عذرخواهی کنم از محضر حضرت آیت الله آقای ضیاءآبادی، یه دونش خیلی جان سوزه. اول عذرخواهی میکنم از محضر سادار یا بقیت الله، بعد میگم یا اخا با تو سخن من، یا اخا با تو سخن میگویم اما با اشاره، یا اخا با تو سخن میگویم اما با اشاره، داداش میخوای بری برو واکن از گوش ستاره، دختر خود گوش و یا اخا با تو سخن میگویم اما با اشاره، با گنت گوش ستاره، دختر خود گوش باره، ای حسین جانم، حسین من ره میدان گرفتم، بر سرم قرآن گرفتم، به 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 به، من ره تو زدی دستی به قلبم، تو زدی دستی به قلبم، من دوباره جا، تو زدی دستی به قلبم، تو زدی دستی به قلبم، دم ای حسین جانم، حسین جانم، ای جانم، ای حسین جانم، حسین جانم، خدایا یا صاحب زمان، نمیدونم چرا امروز این شعرهای جانسوز اومده تو دستم، نمیدونم به خاطر اینه که روز جمعه مصادف شده با روز عاشورا، یا بیا حضرت زهرا ببخش منو، آخه فرمودن اجا روزه ودا میخونید بدونید مادرش فاطمه اول گریه کنه تو مدرسه، گوش بده دیگه خودم هم طاقتشو بعد از این ندارم، آنقدر گویم که دشمن غرق نیرنگ است حسین جان، میخوای مظلومی اهل بیت لبنی یا علی، آنقدر گویم که دشمن غرق نیرنگ است حسین جان، نام زهرا را مبر زد دست جان سنگ زده، آقا وقتی گفت داداش خودت رو معرفی کردی به این مردم، گفتی من به ذر علیم، گفتی من به ذر فاطمم، انقدر ما حسین گریه کرد، داداش ازت سوال میکنم تو داری گریه میکنی، گفت خواهر وقتی گفتم من به ذر علیم انقدر به من سنگ زده، عشق چشم دختر تو، عشق چشم دختر تو، راه زینب را گرفته با دو دست کوچک خود، پای مرکب را گرفته، وقتی امام حسین خواهر را آروم کرد، سر خواهر را تو دامنش گذاشت، صدازت زینبم جدم رسول الله، بابام علی، مادرم فاطمه، برادرم از دست دادی، اینجوری برو بالا زدی، گفت حسین اون شبیم که دنبال جنازه مادرم میرفتم، میگفتم خدا زایه حسین و از سر زینب جمع نگو، مولانا یا قدمی دست محبت و ولایت رو قلب خواهر گذاشت، خواهر آروم گرفت تا اومد بره، دید از حرکت نمی کنه، یه نگاه گردید سکینه اومده. بابا اجازه بده من هم یه مرتبه دیگه ببینم. بابا انقدر این نگاه جان سوزه که امام حسین صدا زد سکین جان لا زهره بی قلبی. بابا انقدر قلب بابا جان از وجود بذار برن. بابا انقدر قلب بابا از وجود بذار برن بذار برن. گو بابا برو اما ازت یه سؤالی دارم یا صاحب زمان. بابا نمیدانم چه رخ داده، نمیدانم چه رخ داده گلویت انده میبوسم. همه بگید یا حسین. زینب یا وداع آخر کنم، دلم میخواد روز جمعه انشالله دستگره کربلا رو بگیری. زینب یا وداع آخر کنم، بوسه تو را به جای مادر کنم. زینب بوسه تو را به جای مادر، نمیگی زینب بیا. همه زینب بیا. خدا با بروی امام زمان امروز عرض تسلیت ما را به پیشگاه مقدس منور امام زمان امروز برسونه. آیون گفت حسین جان یه رازی تو سینم، 50 سال این راز داره سینم و میسوزونه. مادرم وصیت کرده من زیر گلوت را ببوسم برادر. یا صاحب زمان امروز کربلا چه خبره؟ دلم میخواد قرائونی که آخر جلو هر کجایی صدا در این رو بگن و خدا نگهدار همتون باشه. زمزمه حسین حسین گواه هست، فاطمه در گوهی قتلگاه هست. زمزمه فاطمه در گوهی قتلگاه هست. یا حسین زمزمه حسین حسین گواه هست، یه قتلگاه هست. زمزمه فاطمه در حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان این من حسین جان حسین من حسین من زیان هر دو عین من حسین من حسین من حسین من حسین من یا حجت ابن الحسن عجل علا ظهوره. یا حجت ابن الحسن اوره. یا حجت ابن الحسن
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا وعينا قد صاف اسكنه أرضك وتمتعه فيها أما يجيب المصدر لذات ويجب أما يجيب أما يجيب أما يجيب مذلذا أما خدا خدا چجوری روزه را امروز برای عاشقای امام زمان بخونم دلم میخواد یه جمله هم تبعیت کرده باشم حرم یک بار در تابا تبا من این روزه مال امروز حرم یک بار در تابا تبا من خدایا جان زینب بلبا مچه مرده به خیمه مرکب بیسار خدایا با مزدری که اومد بالا گودی قتلگاه امروز دید داداشه صورت رو خاک گذاشته صدا میزنه الهی رزن به غذا به اول مزدری که امروز میشینید صدا میزنه الهی رزن به غذا تسلیم لب رگلا معبود زمان خدا با مزدری که صدا نداشی کلمه با زینب هم بزن دادا چشماشو باز کرد زینبم برگرد به خیره این زن و بچه یه داغ دیده غیر از تو دیگه کسی را ندارم خدا با آن مستری که یه قدم میرم من میگشی نگاه به صورت نورانی حسینش میگرد حسین جون من چجوری از تو جدا بزن بیا صاحب از زمان امروز هنوز خانوم به خیمه ها نرسیده بود امر امام اطاعت میکنه یه وقتی زمین کربلا داره میلرزه همه عالم حسن فرا گرفته زینب برگرده بیچی به سر حسین دومده وقتی برگشت نگاه کردی سر بریده یه برادر بالای نیده همه بگید یا حسین اللهم لعن الاصابة التي جاهدت الحسین و شاید و باید و تابد على قتله اللهم لعنهم جميعا بحال اسمت ما را بیامون در این روز عاشورای امام حسین و روز جمعه عرض تسلیت امام پیشگاه مقدس و منور امام زمان و ابلاغ بفرما پدر مادر گذشتگان این جمع سر سفره محمد و آل محمد می امام بگردان خدایا به آبروی امام زمان قسمت می دهیم به اون آقایی که امروز میاد صورتش رو در یه جدش میذاره میگه یا جد نبودم جونم افتاده اما آنقدر در مذاهب دشت میریزم اگر عشق چشمم زمون بشه خون گریه میکنم خدایا شیعان عراق مسلمانان فلسطین خدایا مظلومان عالم رو نزدت و دیروزی عنایت بفرما متجاوزین بی شکن بگردان قلب لازمی امام زمان از ما راضی بفرما، فرجش بر ما نزدیک بگردان. رحم الله من غرق الفاتح زمان السلام.